أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به وينهاه عنه. إمام صادق عليه السلام در حدیث شریف عنوان به این جمله میرسند که عبد در مقام عبودیت باید تمام اعمال و کردار خود را منطبق کند 100% با اون چه که خدای متعال امر میکنه و از اون چه که خدای متعال نهی میکنه. در جلسات اخیر که صحبت از این قضیه به میان آمد و تا حدودی راجع به قسمت اول از بیان این کلام توضیحاتی داده شد، سوالاتی برای بسیاری از دوستان پیش آمد که بسیاری از اونها به طور مشافهه و حضوری و بسیاری هم با نامه این مطلب را متذکر شدند که چرا ما آثاری بر اعمال و بر رفتار خود در درون خود مشاهده نمی کنیم و مگر نه این است که طبق مطالب گذشته باید هر عملی یک اثر نفسانی در وجود انسان باقی بگذاره؟ پس چطور در بسیاری از موارد این آثار مشاهده نمیشه؟ قبلاً و پیش از اون که به آثار اعمال در نفس و بر کیفیت ترقی نفس بپردازیم، البته به طور اجمال، چون از این مطلب در آینده صحبت به میان خواهد آمد و راجع به بسیاری از اعمال و کرداری که یک عبد و یک سالک در مقام عبودیت و سلوک باید به آن بپردازد، در حدود ظرفیت و وسعت اطلاع مطالبی به عرض رفقا و دوستان میرسه. اما به طور اجمال امروز یه قدری راجع به این مسئله صحبت میشه و با توجه به عدم تناسب حالی که داشتم و حتی احتمال میدادم که نتونم در این مجلس شرکت کنم، ولی علی کل حال خداوند تا اینجا توفیق داد، از این به بعدم با خداست که تا کجا بتوانیم بکشیم واسطه خستگی و بعد از مسائل. این مطلب مورد اتفاق همه بزرگان و اساتید فن در سیر و سلوک بوده و هست که بدون شک و بدون شبهه اعمالی را که انسان در مقام عبودیت به آن اعمال می پردازد قطعا یک اثر نفسانی بر روح او و بر ضمیر او به جای خواهد گذارد. چه خود انسان نسبت به این مطلب اطلاع داشته باشه یا نداشته باشه، افراد به واسطه اختلافاتی که در وجود خودشان و در شاکله خودشون دارند دارای دو مرتبه متفاوت هستند و بین این دو مرتبه مراتبی هم وجود دارد. همونطوری که از نقطه نظر ظاهر دو فرد یک جور و یک قسم نمیتواند باشه و اختلافات ظاهری بین افراد در همه اقشار مختلف وجود دارد، در خصوصیات باطنی و نحوه اتصال نفس به برزخ و مثال و ملکوت هم این اختلافات وجود داره. افراد از نقطه نظر ظاهری دارای اشکال مختلف هستند. دو نفر یک قسم نیستند، البته ممکنه بسیار شبیه باشند و حتی تشخیص بین آنها مشکل باشه، ولی دقیقاً یک جور نخواهند بود. استعدادات افراد دارای مراتب مختلف هست. روحیات هر کس با دیگری تفاوت داره. بین دو تا برادر از همه جهات از نقطه نظر ظاهر و مسائل باطنی یک گونی و یکسانی وجود ندارد. حتی اگر از نقطه نظر ظاهر همانند باشند، اما از نقطه نظر باطن و مسائل نفسانی متفاوت هستند. بین پدر و بین پسر مشابهاتی وجود دارد، ولی بالاخره اختلافاتی هم ممکنه باشه. یکی عقلش بیشتره، یکی استعدادش بیشتره، یکی حافظش بیشتره. یکی از نقطه نظر اخلاق و رفتار دارای خصوصیاتی است که در دیگری نیست. علی کل حال یه مسئله مشاهد و بدیهی است و متعارفه. دو نفر یک جور نیستن. این از نقطه نظر خصوصیات ملکی و یه قدری خصوصیات غیر ملکی و ملکوتی. همینطور از نقطه نظر کیفیت ادراک عالم مثال و عالم برزخ افراد یک قسم نیستند. دو نفر یک جور نیستند. شما میبینید چه بسا در بین خود این مطلب رو بارها شنیدید که بعضی ها زیاد خواب میبینند، بعضی ها کم خواب میبینند، بعضی ها یه حدس های غیر متعارفی دارند. مثلا دیده شده یه حرفی زده میشه، بعد فردا اتفاق میفته. حالا اون شخص هم که این حدس رو زده اصلا خودش متوجه نبوده. بعضی ها نه، یا همچین مطلبی رو ندارن. چرا این مطلب وجود دارد؟ چرا بعضی ها زیاد خواب میبینن؟ چرا بعضی ها کم خواب میبینن؟ چرا بعضی ها دارای این حدس هستن؟ اینها اختلافات اتصال نفس انسان با مثال و با ملکوته. نوعاً در اطفال این مطلب بیشتر به چشم میخوره تا در بزرگان. انسان هر مقدار که بزرگ میشه اون کیفیت اتصال با مثال و با ملکوتش کم میشه، مگر این که در یک موقعیتی قرار داشته باشد که این اتصال را مستحکمتر کند. بسیاری از بچه ها هستن قبل از اینکه قضیه‌ای بخواد اتفاق بیفته اونها در خواب میبینن یا قبلا حدس میزنن. خیلی اتفاق افتاده. بنده هم خودم نسبت به این مسئله تجربه خیلی زیادی دارم. از دوستان رفقا، بچه هاشون، غریبه ها، خیلی از مسائلی رو که اتفاق میفته اینا قبلا در خواب میدیدن یا همینطور مطرح میکردن و درست هم بوده. در یه مورد بنده خودم در یه جایی بودم و خب قبلا اون زمان که این سونوگرافی و این به اصطلاح وسایل جدید تشخیص هویت یا به عبارت دیگر ماهیت اون جنین که وجود نداشت و مشخص نبود، با یک آثار و قرائنی میگفتن، حالا فرض کنید این پسر یا این دختره، یه قرائنی داشتن زنها در میان خودشون، حالا گاهی درست در میامد گاهی اشتباه بود دیگه، از این مسائل بود. گرچه اینها هم حالا خیلی دقیق نیست، اشتباه هم دیده شد. علی کل حال در یک جایی بودیم، یه مخدری حامله بود و قرار بود یک ماه دیگه مثلا دیگه زایمان کنه. صحبت این بود که این پسر یا دختر یا اسمش چه خواهد شد. یه شخص اونجا بود، طفلم بود، گفت این بچه پسره و وقتی هم که به دنیا میاد اسمش رو مصطفی میگذارن. خیلی یک ماه حالا مونده بود به این که بعد به دنیا آمد، پسر بود و در اسمش اختلاف بود. بالاخره بعد از اختلافات زیاد قرار بر این شد که به یه شخصی مراجعه بشه و او اسمش رو مصطفی بود. حالا این از کجا فهمید؟ و این و نظائر این قضیه بسیار دیده شده و یک مسئله متعارفی است. برای خود من هم اتفاق افتاده در دوران طفولیت، بسیاری از قضایایی که بعداً بعد اتفاق میفته من در خواب میدیدم و حتی بعضی از اوقات مرحوم والد میخواست از ما پنهان کنه و ما قضیه رو لو میدادیم. در بسیاری از موارد فرض که ایشون میخواستن یه مسافرتی برن، بلیط هم گرفته بودند و کسی هم خبر نداشت، حتی والده ما هم خبر نداشت، والده با هم خبر نداشت. از چند روز قبل من میرفتم، والده میگفتن آقا جان روز یک شنبه میخوام برن کربلا، بلیطشون هم اونجاست. خب این یه مسئله متعارفی بود و این خیلی باعث تعجب نیست، همه دارن، یعنی حالا این همه بچه ها کم و زیاد داره، بعضی ها بیشتر نسبت به این قضیه حساس تر هستن، خب بعضی ها کمتر هستن. این کیفیت اختلاف بین افراد از نقطه نظر اتصال به مثال، چون این قضایا به مثال برمیگرده و ملکوت سفلا، ملکوت اولیا، اینها یه مسائل دیگه ای داره که برگشتش به عوالم معناست، اما از نقطه نظر تمثل صورت و اشراف به صور و قضایا و حوادث آینده و یا گذشته، این نحوه اتصال این در افراد متفاوت هست و این هیچ دلیلی بر بالا بودن یا پایین بودن شخص نیست. که حالا این کسی که الان نسبت به این مسئله اشراف داره، این دارای ارتقا و رشد روحی و نفسی واقع شده، یا اینکه اون کسی که واجده این مسائل نیست، در یک مرتبه پایین تریست، نه این قضیه اینطور نیست. این همونطوری که خصوصیات ظاهری افراد با هم تفاوت دارد، خصوصیات باطنی افراد در اشراف بر مسائل عالم مثال و عالم برزخ هم متفاوت است. خدمت رفقا قبلا عرض کرده بودم که یک نفر آمده بود پیش مرحوم آقا و راجع به یک موقعیت خاص مرحوم آقا خبر داده بود، در حالتی که از نقطه نظر عرفان بین حالات ایشان و بین حالات عرفا و اولیای خدا تفاوت فاحشی است. اما در آن مرتبه ای که آن شخص وجود داشته، توانسته آن موقعیت ایشان را در همان مرتبه ادراک کند و چون بالاتر از آن مرتبه نبوده، نتوانسته از علل این موقعیت و این مرتبه اطلاع پیدا بکنه، لذا بر ایشان اعتراض کرده و این را یک نقصی پنداشته در حالی که مطلب از اینها بالاتر بوده. این یک خصوصیتی است که افراد نسبت به این مسئله پیدا میکنند. البته خود افراد در ارتباط با این مسئله باز دارای حالات مختلفی هستند. بعضی ها اون چرا که واقع شده و اون چرا که هست ولو در رتبه های مختلف او را مشاهده می کنند. بعضی ها نفسشون صورت مانند واقع را برای اونها مجسم می کند و اونها تصور می کنند این واقعیت داره. بسیاری از پیشگویی هایی که افراد می کنند و بعد خلاف از آب در میاد به خاطر همین مسئله است که تصور می کنند حالا فرض کنیم فلان خواب رو دیدن درست بوده، این خوابی هم که الان می بینن این هم درست. و بسیاری از خطراتی که برای سلاک پیدا میشه همه به همینجا برمیگرده، یعنی از نقطه نظر ارتباط با عالم مثال و مرزخ و ملکوت نسبت به بعضی از مسائل اشراف پیدا میکنن، مطلع میشن و گمان میکنند مطالبی را که هم در این زمینه به دست آوردن مانند اینها و لذا میان و به او ترتیب اثر میدند و گمراه میشند. از جمله افرادی که چون بدون استاد خواسته بود قدمی بردارد و حالاتی پیدا بکند و به همین مسئله مبتلا شد، همین شخصی است که در بعضی از کتب از او به عنوان استاد اخلاق اسم برده میشه. مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی که ایشان از افرادی است که من دیدم در این کتابی که اخیرا نوشته شده و در خیابان و کوچه و خیابان خیلی پراکنده هست، از ایشان به این نکته و به این خصوصیت تعبیر آورده میشه که استاد اخلاق و مرد راه رفته و دستگیر و کذا و کذا و مسائلی که خب در این زمینه هست. ایشان از جمله افرادی است که راه او مورد تأیید نیست و با راه بزرگان و اولیا و عرفا تفاوت داره، زیرا سر خود به بعضی از اعمال ایشون دست زد و همانطوری که از کلمات ایشون پیداست و منکر دستگیری استاد و کفایت توسل به ائمه را در محاورات خودشون پیشنهاد می کنند، خود ایشان به همین مسئله مبتلا بودن، یعنی دارای حالاتی بود ایشون و این حالاتش چه بسا بعضی ها درست بود، بعضی از مشاهداتش درست بود و چون این مشاهدات و این حالات زیر نظر یک شخص خبیری قرار نگرفته بود، این موجب می شد که نفس در بعضی از مراتب مکاشفه و تمثل صورت غیر رحمانی را به جای رحمانی بگذارد و شیطان از دریچه تصویر و تمثل صور جاذبه به این موقعیت جنبه روحانی و جنبه رحمانی بدهد. ایشون را افتاده بود و تصور کرده بود نایب امام زمان علیه السلامه و باب امام زمان علیه السلامه مردم را دعوت به سوی حضرت از این ده به اون ده، از این شهر به اون شهر، همه مردم را دعوت کرده و آشوبی به پا کرده بود که حضرت میخوان ظهور کنن، حضرت میخوان ظهور کنن. مردم چه نشستید؟ در خواب غفلت گرفتار هستید، برخیزید چه کنید؟ آبی افتید. درست؟ و همینطور با افراد برخوردهایی میکرد. اگر یه فردی فرض کنید که خب با او مقابله میکرد، اعتراض میکرد، با او برخورد میکرد و همینطور به این کیفیت ادامه داد. خب ببینید اینی که الان داره میاد و این ادعا را میکنه، خب یه منشأی داره، یک علتی داره. اون علت چیز ادراک باطنه. بالاخره باطن او را تحریک برای انجام این عمل میکرد، از سر خود که این کار را نمیکنه. حال اون باطن در چه موقعیتی قرار داره؟ آیا موقعیت باطن واقعا اشراف به واقع که امام زمان به کسی دستور نمیده؟ پس این باطن ناشی از تسلط شیطان بر این نفس و بکارگیری این نفس به واسطه تجمیل و تصویر صوری است که بتواند این را گول بزنه، صورتی را برای این به وجود بیاورد، خصوصیاتی را برای این به وجود بیاورد که همچون مطالب راست و درستی که قبلا اتفاق افتاده او را هم راست میپندارد، او را هم صحیح میپندارد. به دنبال مطلب میرود در حالتی که خب اصلا بین او و بین مسئله کجا، چه تفاوتی وجود داره، چه ارتباطی با هم وجود داره؟ اصلا ارتباط وجود نداره. و بعد میاد و در مقام واقع میشه و معارضه میکنه با افراد دیگه، میاد معارضه میکنه. همین شخص به واسطه تسلط همین افکار و آثاری که برش بود، از طرف همون مأموری که او را امر کرده بود دستور پیدا کرد فلان شخص که جزء معارضین هست او را اعدام کنه، اصلا که این الان جلوی ظهور حضرت را گرفته، این الان باعث شده که حضرت ظهور نکنن و کمر به قتل این بیچاره بسته بود. این بیچاره‌ای که گفته بود برو پی کار، این حرفا چیه، زمان ظهور چیه، گفتن نه این باید اعدام بشه، این اصلا مانعه، این نمیگذاره، این مردم را تحریک میکنه و میخواست او را اعدام کنه که لطف و عنایت سید الشهدا علیه السلام در یک قضیه‌ای که مرحوم آقا رضوان الله علیه نقل کرده بودند برای من شامل حال او شد و او را متوجه کرد. بعد متوجه شد که تمام این افکار و این مکاشفات و این صور و این اعمالی که الان به دنبال او بود و دیگران را ملزم به رعایت اینها میکرد، تمام اینها از شیطان بوده. وقتی که میره در کنار یک چشمه مینشینه و به مسائل فکر میکنه و از این قضیه‌ای که میخواسته اتفاق بیفته همینطور در تفکر بوده، یک مرتبه شیطان بر او مجسم میشه و میگه خوب سرتو کلا گذاشته. و این به واسطه توسلاتی بودی که خب به سید الشهدا علیه السلام داشته و او برای او دستگیر شد. اما چون نفس او و حال او در تحت تربیت استاد نبود، این مسئله تا آخر عمر همراه او بود، مطالبی که انجام می شد همراه او بود. من جمله فرض کنید که از کارهایی که ایشون انجام می داد این که خب به مجلس سید الشهدا علیه السلام خیلی احترام می گذاشت، خب این به جای خود محفوظ. وقتی که ایشون صحبت می کرد همه را منقلب می کرد، چه می کرد؟ اما اگر یه قضیه غیرعادی در مجلس اتفاق افتاده بود و میخواست اتفاق بیفته، این شخص پافشاری میکرد و اون مسئله را میخواست افشا کنه. اگر شخص یه خلافی کرده بود، فرض کنید که یه شخص یه خلافی کرده و بعد آمده در این مجلس شرکت کرده، بلند داد میزد ای کسی که فلان خلاف را انجام دادی، از مجلس سید الشهدا برو بیرون. حالا جمعیت 2000 نفر 1000 نفر گرفتن نشستن، یه بیچاره هم آمده در اینجا، حالا یه خلافی کرده، حالا کرده که کرده، و چرا آبروشو میخوای ببری؟ اینه مرام پیامبران، این مرام ستار العیوبیست، این مرام ائمه است. اینطور بوده قضیه. و بعد اگر شخص ترتیب اثر نمیداد، خب رها نمیکرد، بلند میشی یا بگم انقدر تکرار میکرد تا با حالت خجالت و شرمندگی اون شخص، و اگر نه خب میگفت توی آی که فلان جا نشستی، تو دیشب فلان کارو نکردی، دیروز نکردی، دروغو نگفتی، این کار علی کلا بلند شو بیا بیرون، مجلس ما رو مکدر کردی، مجلس سید الشهدا رو مکدر کردی، باید خارج بشی. کدام امام حسین راضی است به اینکه تو بیای منبرش رو بری به این کیفیت؟ کدام امام حسین راضی است که تو بیای آبروی یک مؤمن رو ببری؟ کدام امام حسین راضی است که تو بیای مجلسش رو با این حرفهای دنی و غیر متعارف که از یک انسان عادی که با یک اخلاق متعارف این در اجتماع داره زندگی میکنه، تو بیای اینجور آبروی مردم رو بخوای ببری، با این الفاظ بخوای بگی، اون امام حسین به کمرت بخوره؟ کی گفته بلند شه بیای انسان من؟ اینها مال چیست؟ مال همین نکته است، اختلاط بین مشاهدات شیطانی و مشاهدات رحمانی انسان را به اینجا میرساند که اون معیار را از دست میدهد، اون ملاک و مایز بین حق و باطل را از دست میدهد. بله بزرگان هم این چنین بودند، ولی چجور؟ با هزار نکته لطیف و با هزار ظرافت. نمیدانم این مطلب رو خدمت رفقا عرض کردم یا نه، الان در ذهنم آمد. علی کل حال میگیم علی الله، یکی از رفقایی که قبلا ما بیشتر با اونا هش و نش داشتیم، این آوازه موقعیت و مطالبی که مرحوم والد رضوان الله علیه بود این را شنیده بود، به قصد تشرف و زیارت علی ابن موسی رضا و در ضمن هم زیارت مرحوم آقا آمده بود مشهد. یکی از شهرستان ها بود، آمد مشهد و شب زیارت علی ابن موسی رضا را کرد، خودش به من برای من قضیه را تعریف میکرد، و بعد آمد صبح، شنیده بود که صبح در منزل ایشون مجالس روزه و اینها هست، آمده بود. وقتی آمده بود که اون مجلس تمام شده بود و همه رفته بودن، یه عده کمی بودن برای تنظیف و برای تنظیم و تنظیم اینها اونها بودند و بقیه رفته بودند. صبح که میخواست بیاد از خواب که بلند میشه متوجه میشه احتیاج به حمام داره، اما میگه اگر من بخوام برم خب طبعا مجلس منقضی میشه و دیگه موفق به زیارت ایشون نمیشن. با همون حال میاد در منزل مینشینه در کنار، خب هم رفته بودند و دیگه وسایل چای و اینها هم دیگه تمام شده بود، و این شروع میکنه تو درش با خودش غر زدن، ای بابا اومدیم اینجا کسی یه چایی هم جلو ما نذاشته، نمیدونم خورا تموم شده دیگه، حالا یه چایی هم جلو ما نذاشتن. بگو همین که من داشتم با خودم این رو چیز میکردم که این چه وضعیه، این چه روزیه، این چه آقاییه، ما تعریفش رو شنیدیم اومدیم اینجا چایی هم به ما ندادن، حالا خب روزه تموم شده که شده، یه دفعه دیدم در اتاق واز شد، آقا آمدند بیرون، آمدن در گوشش گفتن این دفعه خواستی بیا اینجا اول غسل کن بعدن بیا، آقا یه چایی هم برای ایشون بیارید، رو کردن التفات میکنید. این روش، روش چیست؟ این روش، روش بزرگانه. بله میاد مطلب رو تذکر میده، ولی دیگه آبرو رو جلو بقیه نمیبره. میزه بین حق و بین باطل با ملاک‌های انسانی و بشری و فطری که مطابق با وجدان، مطابق با عقل و مطابق با سیره و سنت بزرگان است، در افرادی که آنها در تحت تربیت هستند قرار می‌گیرد. چرا اینقدر بزرگان تأکید میکنن برای اینکه انسان نیاز به استاد باید داشته باشه؟ برای چی؟ خب برای همین مسائل. حالا این چیزی نیست. چرا اینقدر بزرگان تأکید میکنن برای اینکه انسان نمی تواند سر خود عملی را انجام بدهد. امام سجاد علیه السلام می فرماید ذل من لیس له حکیم یرشده، کسی که دارای ملکه حکمت است، کسی که دارای حالت میز بین حق و باطل است، کسی که دارای میزان و شاغول سنجش خطا و صحت است. اگر شخصی بدون مشورت و بدون ارتباط با این فرد بخواد حرکت بکنه، به گمراهی میفته. چرا به گمراهی میفته؟ برای همین مسئله، برای اینکه نفس دارای صور مختلفی هست و حالات مختلفی که یک در هزار اون بر ما منکشفه، 999 تاش از ما مخفی است. بسیاری از موارد از ما مخفی است. انسان وارد میشه، عمل میکنه و بعد به اشتباه میفته و بعد میگن نگاه کنید ببینید اگر این صحیحه پس چرا باید این طور باشه؟ خب این به راه نرفته. بنابراین صرف اطلاع داشتن بر عالم مثال این موجب کرامتی نیست که حالا یه شخصی فرض کنید که دیده شده، فلان شخص خبر میده، از نیت خبر میده، فلان شخص از فردا خبر میده، در کتاب ها میخوانیم به منزل فلان کس رفتیم و گفت مثلا چرا فرض کنید که در منزل دعوا کردی، با اهل بیت دعوا کردی، با خانوم دعوا کردی، انسان چرا؟ درست؟ بعضی از اینها صحیحه و به واسطه ارتباط با عالم مثال این مسئله منکشف میشه، اما در همه اوقات قضیه اینطور نیست. باید شخص کامل باشه، باید شخص به همه علل و اسباب طولی در مرتبه تقدیر و مشیت وارد باشه تا بتواند سلسله را تا آخر نگاه کنه، نه یه مقدار. لذا مرحوم آقا می فرمودن خواب دیدن دلیل بر رشد نیست، چه بسا دلیل بر هبوط است، دلیل بر ضعف است، و خواب ندیدن هیچ وقت دلیل بر توقف نیست، چه بسا دلیل بر رشد است. مراتب مختلفی که انسان طی می کند، اون مراتب مختلف در هر مرتبه ای یک اقتضایی دارد. چه بسا یه شخص دارای مشاهداتی باشه، وقتی ترقی می کنه اون مشاهدات دیگه از او گرفته میشه، دیگه چیزی ادراک نمی کنه، بعد دوباره به یه مطلب می رسه، نحوه مشاهده تغییر پیدا می کنه. و چه بسا شخص در یک مرتبه داره رشد میکنه، به واسطه خطاهایی که مرتکب میشود پایین میاد، و وقتی پایین میاد میبینه عجب چه مشاهداتی شروع شد این طرف اون طرف، خیال میکنه داره رشد میکنه و همین او را زمین میزنه. این الان نمیبایست این مطالب برای او روشن بشه. لذا بسیاری از افراد در ارتباط با بنده راجع به این مسئله سوال کردند که چرا ما فرض کنیم کم مشاهده میکنیم، چرا مطلب اینطوره، در فلان جا بودیم اینطور میدیدیم، وقتی که مراجعت کردیم این فیوزات دیگه از ما گرفته شد، در اونجا دارای یک همچنین مسائلی بودیم، یک همچنین حالاتی داشتیم، الان فرق کرده. هیچ کدام اینها دلیل بر رشد نیست، مگر اینکه مشاهدات انسان از طریق صوری و تصویر به مشاهدات معنا برسد که از او تعبیر به مشاهدات روحانی و یا مشاهدات بدون صورت و یا مشاهدات عقلانی میگن. در اونجا اون مشاهدات موجب نزول و موجب هبوط نیست. لذا بسیاری از افراد در این مطلب گیر هستند. اعمالی را که انسان انجام می دهد، این اعمال قطعاً و به طور یقین و متأکد هر عملی اون اثر خاص به خود را که به واسطه اون اثر خدای متعال الزام کرده بر نفس انسان باقی می‌گذارد. اما این دلیل نمیشه بر این که انسان اثر را مشاهده کنه، این دلیل نمیشه بر این که انسان اون اثر را ببیند. چرا؟ چون اثر یک اثر نفسانی است و نفس دارای مراتب مختلف ملکوت و برزخ و مثال و بالاتره. ارتباط انسان با اون عوالم موجب بروز و ظهور این اثر در اون عالم و در اون مرتبه است. اگر انسان به واسطه خصوصیت شاکلی که دارد و خصوصیت اون جنبه های نفسانی که دارد، ارتباط او با اون عوالم برزخ و مثال کم باشد که دلیل بر نفس نیست، نمیتواند به این زودی زود اون آثار را در درون خود بفهمه. بله، کسی که خبیر باشه تشخیص میده که این الان در این اثر گذاشته یا نذاشته. کسی که وارد باشه متوجه میشه که این الان در چه مرتبه ای هست، این چه آثاری برش مترتبه. و بسیاری از مسائل از اینجا نشأت میگیرد. توفیقاتی را که انسان پیدا میکنه خود انسان خبر نداره که این توفیقی که الان پیدا شد مال چیه، مال اون کاریست که دیروز کرده. یا اینکه به عکس، اگر خطایی انجام بدهد یک توفیقی از او فوت خواهد شد، علتش را نمیتوانه پیدا کنه، این به واسطه اون خطایی که کرده. حتی یک خطور خطا و از روی اشتباه موجب میشود که سلب توفیق از بیداری شب از انسان بشه. بارها این مطلب رو بزرگان فرمودند. یک خطور انقدر اثر می‌گذارد، چه برسه به این که انسان بخواهد به کارهای خلاف و به کارهای خطا و بدون توجه بخواد بپردازه، اونها چه خواهند کرد؟ تمام کارهایی رو که ما داریم انجام میدیم و تمام مسائلی که ما با او در جریان هستیم، همه اونها به واسطه حلقه های زنجیری به هم پیوسته است، به طوری که یک عمل از این اعمال نمیتواند از این دایره زنجیروار خودش را به کنار بکشه. نیات ما تمام در این مسائل ما همه دخالت دارد. کلماتی که ما میگیم و صحبتهایی که بین هم میکنیم، تمام اینها در مطالبی که برای ما خداوند تقدیر کرده اثر داره. یه دل شکستن در توفیقات ما اثر بسیار سلبی و منفی دارد. یک آزردن یتیم در توفیقات ما بسیار اثر منفی و اثر سلبی دارد. یک خلاف گفتن و کتمان حقیقت کردن بسیاری از توفیقات را از انسان محروم می کند. تمام کارهایی را که ما انجام می دیم، همه اینها مانند دانه های زنجیر در کنار هم پیوسته شده. یکی از اینها بیاد بیرون، اون رشته از بین میره. یک اتومبیل چند قطعه باید روی هم سوار بشه تا اینکه این اتومبیل بخواد حرکت بکنه. حالا فرض کنید که منباب مثال انسان بگه این قطعه به این کوچیکی که فرض کنید که وسیله برق‌رسانی است، حالا این یه قطعه را نداریم، این الان فرض کنید اتومبیل یه تن وزن داره، این فرض کنید که 10 گرم هم وزن نداره، برمی‌داریم، این یک تن میخوابه. همین یک قطعه کوچه که برداشته میشه دیگه یک تن میشه بلا فایده، میشه آهن. کارهایی را که انسان انجام میدهد تمام این کارها روی مسائلی که بعد میخواد اتفاق بیفته و روی توفیقاتی که بعد میخواد اتفاق بیفته بدانیم یا ندانیم اثر مستقیم و غیر قابل انکاری دارد. اگر تا حالا نمیدانستی دیگه از حالا بدانی. یعنی یک خطوری که به ذهن ما میاد، اون خطور در توفیقی که باید بر ما پیدا بشه یا سلب توفیقی که باید از ما بشه اثر داره. یک تو گفتن اثر دارد، یک بی احترامی اثر دارد، یک آزردن یک مؤمن اثر دارد، یک خلاف یک عمل کردن اثر دارد. اونقدر این عالم دقیقی است. مرحوم آقا مگه در کتابشون ندارن؟ مگه در کتابشون نکردن؟ نمیدارم، در کتاب روح مجرده یا انوار ملکوته، داستانی که در یه شخص دیده بود ایشون حالشون خوب نیست که رفته بود دعا کرده بود، در انوار ملکوته من اینطور به نظرم میرسه. ایشون میفهمودن وقتی من در یک سفر کربلا که در اونجا به ظاهرن هنوز مراجعت نکرده بودن، از عراق مراجعت نکرده بودن، با مرحوم استادشون مرحوم آقای حداد ارتباط داشتن و با بعضی از دوستان و شاگردانی که با ایشون هش و نش داشتن. یک روز میفرمودن من در بغداد داشتم حرکت میکردم، اون فرزندم که اخوی بزرگتر از ما در اون موقع 2-3 ساله بود دستم بود، اون یه چیزی خواست و قرار نمیخواستم بود بدم، زدم رو دستش گریه کرد و مسئله تمام شد. بعد از یکی دو روز که یک از دوستانشون رو دیده بودن میگفتن فلانی دو روز پیش دیدم در فلان وقت در فلان ساعت یک مرتبه تو در آسمان چهارم بودی، سقوط کردی به زمین، چی کار کردی؟ همون دقیقه میگفت تا دیدم شما اینطور شدی رفتم در حرم حضرت ابوالفضل یا حضرت سید الشهدا در اونجا بودم دعا کردم خدا حال تو برگردون. یعنی یک خلاف، خب بچه گریه میکنه چرا انسان باید اینطور بکنه؟ چرا انسان باید این برخورد رو بکنه؟ به نحو دیگر و به طور تیور با لطافت و با ظرافت میتونه اون رو منصرف کنه. ما میگیم آه یه بچه 2-3 ساله است، اب نداره که بزن تو سرش و آرام میشه ساکت میشه بره. نه آقا، چی بزن تو سرش؟ این بنده خداست، این امانت خداست، این حرفا چیه؟ هر کی برای خودش حسابی داره، هر کی برای خودش کتابی داره. حالا به خاطر اینکه فرزند شما شده هر کاری میتونید بکنید، حالا چون این زن عیال شما شده هر ظلمی میتونید روا دارید؟ نه، اینطور نیست. میگم که دیگه شعبده نبود، چشمندی که نیست. میگه پریروز که توی بغداد داشتی میرفتی چیکار کرد؟ حالا میدونه، اون که اونو میبینه خب میدونه، حالا منتها نمیخواد. من دیدم تو در آسمان چهارم هستی، یک مرتبه نزول کردی و خوردی زمین، چیکار کردی؟ یه عمل ساده، یک عمل کوچک، یک خطا که اصلا همه ما تعجب میکنیم این هم اصلا چیزی هست. خیلی مهمه، خیلی باید مواظب خودمون باشیم، خیلی مواظب حرکات خودمون باشیم، خیلی مواظب سکنات باشیم. راه دقیقه و عالم رو حساب، همونطوری که تمام نظام عالم ماده بر اساس ربط ریاضی دقیق که یک میل از جای خود حرکت نباید بکنه. این کره زمین داره دور خورشید میگرده دیگه، اینطوری که امروزی ها میگن 360 روز هم طول میکشه، 60 روز نمیشه طول میکشه. اگه قرار باشه این در این حرکتی که میکند به اندازه یک میل از اون موقعیت خودش انحراف پیدا بکنه، فاصله چقدر خواهد شد؟ فوراً ضریب بگیری. داره حرکت میکنه، با چه سرعت دور خورشید داره میگرده، یک میل حرکت میکنه، یه دفعه میخوره میده سیاره. در عرض 10 دقیقه، در عرض 10 دقیقه با سیاره مشتری دفعه برخورد میکنه، هر دو متر. یک میل در این نظام همونطوری که با این کیفیت داره حرکت میکنه، همینطور اون عوالم معنا هم با همین نظام داره حرکت میکنه. دقیق. آدم نماز میخونه اینه حال نداره، آدم میخواد روزه بگیره میبینه روزه براش فایده ای نداره، آدم میخواد قرآن بخونه میبینه نمیفهمه، توجه نداره. خب یه نگاه به عقبت بکن، ببین چه کردی، ببین امروز با بچت چطور برخورد کردی، ببین امروز با عیالت چطور برخورد کردی، ببین امروز با مشتری چطور برخورد کردی، با رفیقت چطور برخورد کردی، فلان حرف رو زدی، فلان کار رو انجام دادی، درست؟ این رو میگن چی؟ مراقبه. مراقبه یعنی این، یعنی انسان در یک وضعیتی خود را قرار بدهد که از خود حساب بکشه، از خود بیاد و مطلب را اونطوری که میبیند باید انجام بدهد انجام بده. البته تا حدود امکان، ما نمیگیم 100%، تا اون مقداری که بتواند، تا اون مقداری که قدرت داره. لذا بزرگان در این ارتباط میفرمودند مشاهده و عدم مشاهده دلیل بر رشد نیست. و حتی این کلام رو هم من از مرحوم آقا و همینطور از مرحوم آقای حداد شنیدم که میفرمودند اتفاقا کسانی که دارای مشاهده کمتری هستند کمتر در معرض موانع و در معرض انحراف و در معرض خطر قرار میگیرند تا اونهایی که دائما در حال مکاشفات هستند. و شاگردان مرحوم آقا رضوان الله علیه هم دارای همین مراحل مختلف، بعضیا مشاهده نداشتند و بعضیا کم و بیش دارای مراتب مختلف بودند. اتفاقا خود مرحوم آقا از زمره افرادی بودند که مشاهداتشون کم بود، یعنی در آن مراتب عبودیت و مراتب سلوک هر چی مشاهده کمتر باشد نفس مستقیم‌تر و محکم‌تر و متقن‌تر و از خطر به دورتر و در قوای عقلانی محکم‌تر میتواند انجام بده، زیرا به واسطه مشاهداتی که برای انسان پیدا میشه در راه، نفس هی به صورت خواهی نخواهی تمایل پیدا میکنه. به به، امروز چی دیدیم؟ منتظره که فردا هم صورت دیگه بیاد. خب اگر یه دفعه نیاد، نشد، چرا اینطور شد، چرا امشب خواب ندیدیم، چرا امشب فلان شخص رو ندیدیم، چرا امشب فلان قضیه رو مشاهده نکردیم، چرا امشب این ادراک رو نکردیم، همینطور نفس از آن موقعیت استقامت خودش کم کم تمایل پیدا می کند و به یک موقعیت مجازی می رسد. این آن خطری است که این گونه افراد رو تهدید می کنه. البته همونطوری که عرض کردم این مسئله دست اونها نیستا. اگر اونها در تحت تربیت یک شخص خبیر و کارشناس به مسائل نفسانی باشند براشون خطر پیش نمیاد، ولی در معرض خطر بودن این افراد بسیار بیشتر است از اونهایی که، لذا من در جواب این می شود که دوستان که این مطلب را سوال کردن در عرض این یک ماهی که ظاهرا به این مطلب میپردازیم، گفتن خدا به شما شانس داده تازه که نسبت به این مطالب انسان اطلاع ندارد. اما نتیجه در کجا ظاهر میشه؟ نتیجه در اینجا. مرحوم آقا و بزرگان همیشه بر این مسئله تکیه داشتن، قضیه سلوک و تأثیرات سلوک بر نفس مانند قضیه کندن زمین میماند. برای کندن چاه آب همیشه این مطلب را بزرگان مثال می زدن. یه وقتی شما یه چاه آبی را می کنید، فرض کنید که در یک متری به آب می رسه. در بعضی جا هست یک متر انسان بکنه به آب می رسه، بعضی جا دو متر، بعضی جا همینطور زیادتر، تا چاهایی که عمیق هست و در بعضی از اینها اون شخص حفار به سنگهایی برخورد میکنه، خب کندنش مشکل میشه و به زحمت و تعب زیاد میفته. این مسئله تشبیه به این شده و برای بسیاری از بزرگان این قضیه اتفاق افتاده که اینها وقتی که این سنگ رو میکنن با بسیاری از مشکلات برخورد میکنند، چه بسا اونقدر این سنگ فرض کنید که استحکام دارد که این ضربات متوالی به این راحتی و سادگی نمیتواند تکه های از اونها را بردارد. ائتلاف وقت زیاد موجب یأس اونها خواهد شد از ادامه این عمل. علی کل حال با زحمت زیاد وقتی که این سنگ را، این قشر این از سنگ و این لایه را وقتی که میکنن، همین که این کنده میشود و این حفره پدید میآید، مانند این چاهایی که فرض کنید که آرتیزیان اینها هست، یک مرتبه این فوران میکنه و این آب میاد بالا. این آبی که الان فوران کرده بالا آمده نتیجه یک ضربه و دو ضربه نیست، نتیجه یک ماه ضربه ایست که وارد شده. یعنی هر یک ضربه ای که وارد شده بر این لایه، یک مقدار به این آب و فوران آب کمک کرده، نه اینکه فقط اون ضربه آخر تمام این زحمات همه به یک طرف و پوچ، همون یه ضربه آخری که میخوره به این لایه و این شکافته میشه اون مؤثره. خب اینطور طبعا نیست. بزرگان اخلاق اعمالی را که سالک انجام میدهد در دوران زندگی تشبیه به ضرباتی کردند که حفار بر این لایه محکم برای رسیدن به آب انجام میده. از جمله این افراد مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی بود. دو مرتبه من این داستان رو از مرحوم آقا راجع به آخوند ملا حسین قلی شنیدم. مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی فردی بود که در عالم عرفان و تربیت ضرب المثل است، یعنی از نقطه نظر طی مراتب فنا و بقا و حیازت همه مطالب و مراتب و عوالم، از معدود افرادی که به او اشاره میشه و اسم او به میان میاد مرحوم آخوند ملا حسین قلی بود. از نقطه نظر دستگیری و استادی در دستگیری، آخه استاد داریم تا استاد، یکی به یک نحو میتونه دستگیری کنه، به یک قصر راه ببره، اون فرض کنید که به انحاء دیگر، کیفیات دیگر، راه‌های مختلف، مثل این که فرض کنید که تعلیم و تربیت و آموزش چطور دارای شیوه های مختلفی است، هر از چندگاهی یک شیوه منسوخ میشه و بعد شیوه جدیدی در آموزش و پرورش مطرح میشه، همینطور از نقطه نظر دستگیری بزرگان و اولیای خدا در کیفیت دستگیری و ارائه طریق دارای شیوه های مختلف و کاربردهای عملی مختلف بودند. از زمره افرادی که از نقطه نظر استحکام در تربیت او را در صدر اول این اسامی قرار میدن مرحوم آخوند ملا حسین قلی است. از جمله افرادی که از نقطه نظر کثرت شاگرد وقتی که رتبه بندی میکنند مرحوم آخوند ملا حسین قلی رتبه اول را دارد. ایشون 300 شاگرد وارسته داشت، یعنی شاگردی که از مرتبه نفس عبور کرده بودند یا اینکه مراتبی را طی کرده بودند، و هیچ فردی در عالم اسلام مانند مرحوم آخوند ملا حسین قلی که انقدر شاگردان بالفعل داشته باشه، البته مراتب فعلیت خب تفاوت میکنه، انقدر شاگردان مهذب و دارای نفس داشته باشه نبوده. ایشون بعد از اینکه مراتب درس و تدریس و تدرس و اجتهاد و فلسفه را طی می‌کند، با خود فکر می‌کنه خب ما این همه درس خوندیم، این همه زحمت کشیدیم، مطالب رو یاد گرفتیم، اندوخته‌ای در نفس خود برقرار کردیم، ولی درونمون عوض نشد، در ذهنمون مطالبی اندوخته شد ولی در وجود خود چیزی ما نسبت به مطلب احساس نکردیم، معرفتی را در درون خود پیدا نکردیم. بالاخره کم درس نیست، فلسفه خونده، عرفان خونده، اجتهاد پیدا کرده، دارای مراتب مختلف علمی بوده و بالاخره این مطالب چه تأثیری و چه احساسی در درون و در نفس باید ایجاد بکنه؟ این مطلب نبود و ایشان در نجف بود. مرحوم ها نقل میکردن یه روز که وارد حرم امیرالمومنین علیه السلام میشه، میاد بیرون و در همون ایوان طلا کنار مینشینه و متفکر و متعلم و متأثر از حالاتی که خب براش پیدا میشه، متوجه میشه که باید به دنبال مطلب بگرده و مسئله را در جای دیگری پیگیری کند و مطلب را در جای دیگری جستجو کند. به دنبال استاد اخلاق میگرده تا اینکه به مرحوم سید علی شوشتری میرسه و در خدمت ایشان بوده و همینطور ادامه میداده. عبارت ایشان این بود، 22 سال به تهذیب نفس میپردازه، نه یکی دو سالا، 22 سال به تهذیب نفس و مراقبه و اتیان و انجام عبادات و دستورالعمل‌های سلوکی میپردازه. میبینه نه، بازم چیزی نفهمیدی، این همین قضیه است، این همین کارسه. البته در این که احساسی در خود میکنه مطلب میفهمه، اینطور نیست، ولی در این که بالاخره مطلبی برای او کشف بشه، انکشاف حقیقت باشه، پرده های جهل کنار بره و خود را در عالم دیگری ببیند که برای بعضی ها اتفاق میفته، به این کیفیت نبوده. همینطور ناراحت در حرم امیرالمومنین که میاد، در همون ایوان که مینشیند و متفکر نسبت به این قضیه بوده، میبینه یک کبوتری آمد نشست در اونجا، یه تکنانی بود، نان خشکی بود اون کنار، این کبوتر شروع کرد نک زدن. هرچه نک زدن این اونقدر صفر بود که نتوانست او را خورد کنه، مایوس شد و رفت. بعد از مدتی دوباره برگشت، دوباره به او نک زد، همینطور منقار میزد و نتوانست، دوباره رفت، دوباره برگشت. مرحوم آقا میفرمودن، ایشان میگو بیش از 30-40 بار این رفت و برگشت، 30-40 بار میگفت من دیدم این رو برگرد. بالاخره این را تکه تکه کرد، حالا میخواست برای بچه هاش ببره، برای جوجه هاش میخواست ببره، قاطعا همینطور بود که این میرفته برمیگشت، یعنی اینطور برشون. همونجا امیرالمومنین علیه السلام برای او ملهم کرد، راه سلوک اینه، دست نباید برداری. 22 سال که چیزی نیست، 200 سال باشه، 22 سال چیزی نیست. به چی میخوای برسی؟ به چه مطلب میخوای برسی؟ اگر به 1 ریال و 2 ریاله، 1 روز و 2 روزش هم زیاده. تو میخوای به یک سعادتی برسی که روی آن سعادت تصور دیگری نمیشه کرد. تو میخوای به یک مرتبه و مرحله‌ای برسی که تخیل بالاتر از او برای کسی نمیشه. تو میخوای به یه موقعیتی برسی که انبیاء بزرگ الهی حسرت رسیدن به اونجا رو داشتن. میفهمی چی میخوام بگم؟ انبیاء بزرگ الهی میخواستن به اونجا برسن و نرسیدن، اما امت پیغمبر رسول خدا صلی الله علیه و سلم به اینجا خواهد رسید. آه، 22 سال زحمت کشیدی، چیکار کردی؟ دو سال کشید. همونجا تصمیم خود را جد کرد که به مسئله ادامه بدهد و ادامه داد. یک مرتبه پرده برداشته شد، شد آخوند ملا حسین ولی، که الان ضرب المثل در بین اساتید اخلاق و اساتید اولیا. مرحوم آقا بارها می فرمودند که راه خدا این قبیله، این راه خداست، نه اینکه هی انسان امروز یه چیزی ببینه، امشب یه چیزی مشاهده کنه، حالی برای او پیدا بشه، از مسئله خبر بدهد، افراد را به اشکال مختلف ببینه، از آید اینها نیست آقا، اینها نخوچی و اینها آجیل و این مسائل پیش پا افتاده و خطرات و مانعات و اینجا، اون راه را شخصی می رود که در باطن خود مسئله را هی محکم تر کرده باشه. بارها این مطلب رو من فرمودم که رفقا نگاه کنن به مسئله خودشون، ببینن در استحکام خودشون و در ثبات قدم خودشون و در موقعیت خودشون نسبت به 2 سال پیش چقدر فرق کردن، نسبت به 3 سال پیش چقدر فرق کردن. اگر 3 سال پیش با اونها مطرح می شد که آیا حاضر این راه را از دست بدهی در قبال این، چقدر نسبت به این مسئله می اندیشیدن، الان چقدر می اندیشن، این مهمه، مسئله اینه. و الا خب بعد اگر قرار باشه یه شخصی رفته بود پیش یه شخصی گفته بود آقا ما چیزی نمی بینیم، میخوای چیزی ببینی؟ بله آقا، یه برخری چیزی مشاهده کنیم، ملائکه بینیم، خب امشب بخواب می بینیم، امشب خوابیده تو هم خواب این چیزا رندی، فردا اومده گفت چی شد؟ بالاخره دیدی، خیال راحت شد، خب یا اینم دیدی دیگه. و چقدر این چقدر به ایمان تو اضافه کرد؟ چیز اضافه نکرد، یا که چیز اضافه نکرده. از این مطالب و از این گونه مسائل خیلی زیاده آقایان، بسیار زیاده، راههایی هست، مطالبی هست، اورادی هست، اذکاری هست، چیزهایی هست، این را اگر بگید فلان رو بگید، اینها همش مطالب پوچ، نه اینکه منظور پوچ، بی فائده و لغو. که راجع به این مسائل خب بارها صحبت شده، درست این مهمه که انسان از نقطه نظر موقعیت خودش در یک وضعیتی باشد که ببیند چقدر نسبت به راهش اهتمام دارد، اهتمام و علاقه او نسبت به مسیر و موقعیت بیش از 2 سال پیش یا کمتر شده. اگر کمتر شده بره به فکر بیفته، دست برداره بره جای دیگه، الزامی نیست. این راه نشد راه دیگر، این موقعیت نشد موقعیت دیگر، یا اینکه نسبت به اعمال خودش تجدید نظر کنه. اما اگر دید نه، در این وضعیت و در این موقعیت ثبات بیشتری دارد و در ضمن به مسائل عمل می کند، دیگر نگران چیست؟ این داره کار انجام میشه. سلوک مثل قرص استامینوفن نیست که سرتون درد میکنه دوتا بخورید بعد 5 دقیقه خوب شید، نه، بعضی از بیماری ها نیاز به یک مداوا و یک دوز 2 هفته داره، 3 هفته داره، 3 ماهه داره. کم 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 این دارو همینطور اثر میگذاره تا اینکه یک مرتبه اثر منتفی میشه. خب بعضی ها مثل دلدرد، سردرد، فرض کنید که یه سردرد عادیست، ریشه ای نیست، میگن ما 50 نوع سردرد داریم. خب بعضی ها ناشی از یه سردرد های سرماخوردگیست، خب با یه قرص یه کپسولی فرض کن. سلوک عبارت است از تغییر و دگرگونی، دگرگونی در همه زوایا و در همه روزنه ها و دستکاری در همه مطالب. و این نیست که اینطور یه دفعه انسان عوض بشه، باید طبق دستور عمل کرد. اون شخص آمده بود پیش مرحوم آقا، میگه آقا شما هر دستوری به ما بدید من انجام میدم، ولی نسبت به فلان مسئله من نمیتوانم، ضعیف هستم، راه نمیری. در بعضی وقت این شخص نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که در بعضی از موارد رشد میکنه، اما در اون مسئله اساسی که اون مسئله قطع تعلق نسبت به مهمترین تعلقاته، نسبت به اونجا لنگ میزنه و رشد نکرده. و این یه خسارتی است. بعضی از افراد میان به ما میگن آ شما فلان مطلبی را هر چه بگید ما، اما در فلان قضیه نسبت به ما یه قدی ارفاق کنید. من کسی نیستم که حالا ارفاق کنم، میگم آقا این مطلب به خود شما برمیگرده. حالا بنده ارفاق کردم، اصلا کلش ارفاق کردم، خب نتیجه چیه؟ خودت ضرر کردی. شما باید به من بگی که ارفاق نکن، نه اینکه من بگی تو ارفاقم بکن. مثل که یه بیماری بره پزشک بگی آقا این آمپول رو نده، این قرص رو نده، بگی چی بدم؟ کاغذ بهت بدم؟ بالاخره باید بری بخور خوب شی دیگه، درست؟ لذا تمام اعمالی را که یک سالک انجام میدهد، این عمل اثر خاص خود را در این کیفیت سلوک داره. من امروز میخواستم وارد تأثیر اعمال بر کیفیت راه بشم که این مسئلهی که پیش آمد، این به طور کلی ظاهرن وقت رو دیگه اشغال کرده، رفقا هم که دیگه خسته شدن. بله خسته و و مسئله خب ناتمام موند. البته حالا یه چند دقیقه دیگه ای عرض کردم، حالم چون دیگه مساعد نبوده تا اینجا دیگه به نفس و همت رفقا ما همینطور دیگه کشاندیم مسئله رو. انشاءالله اگر خداوند توفیق بده راجع به این مسئله دیگه در جلسه بعد دیگه به طور تا حدودی دیگه به این قضیه میپردازیم. صحبت ما در این بود که هر عملی را که انسان انجام میدهد یک اثر خاص خود را دارد. امام صادق علیه السلام میفرمایند و جملت اشتغالهی فی ما امره تعالی به و ینهاه عن. یک انسان باید تمام اون موجودیت رفتاری و کرداری و گفتاری و پنداری خود را بر اساس متابعت از اوامر الهی و از منهیات الهی قرار بده. چرا باید اینطور باشه؟ در جلسات گذشته راجع به این قضیه صحبت شد که مسئله شرع یک مسئله تعبدی و تقلیدی نیست که خدا همینطور گرفته نشسته پاشو انداخته رو اون پاش، قلمم به دست گرفته، نماز بخونید 4 رکعت و نمیدونم روزه بگیرید 1 ماه و فرض بکنید که این انفاق رو باید بکنید و اون کار رو نکنید و به پیغمبر بده، حالا برو این به مردم بگو، یه جوری سرشون گرم باشه و بالاخره تو این دنیا به یک نحوی مسئله را بگذرانند. خدای متعال بر اساس حکمت بالغه خود که این موجود را بر وفق موازین ملکی و ملکوتی با این دو جنبه ملکی و ملکوتی خلق کرد، برای تکامل هر جنبه از جنبه های ملکی و ملکوتی او یک دستورالعمل داده است. عمل به هر دستورالعمل او را در همان رتبه جلو میبرد و عمل نکردن به هر دستورالعمل او را در همان رتبه نگه میداره. و این مسئله فقط یک مسئله ظاهری نیست، در نواهی که خدای متعال انسان را نهی کرده، اعمال حرامی را که انسان را از اونها نهی کرده است، تمام اینها یک اثراتی دارد که اون اثر منفی را در رشد و در تکاملی انسان قرار میده. نگاه به زن نامحرم اثر منفی دارد، یعنی نفس را از اون مرتبه‌ای که دارد یک مرتبه برمیگردانه. انسان در نگاه به نامحرم اون موقعیت صفا و خلوص و پاکی نفس خود را از دست میده. چقدر ما در روایات داریم که نسبت به این مسئله تأکید شده. این برای چیه؟ گتره که نیست. همینطور که خدا نگفته آقا به زن نامحرم نگاه نکن. حالا مقصود از نگاه نکردن این نیست که انسان به بدن نامحرم نگاه کنه، حتی به همین صورت، به همین صورت ظاهری هم که پوشیده است از نقطه نظر حجاب، همین حجاب اسلامی به این هم نباید نگاه کنه، اثر اثر سوء داره، اثر خودش را میگذاره. رسول خدا نشسته بودن، یکی از اصحاب یک جوانی بود آمد از آن حضرت سوال کرد، گفت یا رسول الله چرا مسئله به این کیفیت است؟ چرا قضیه به این نوعه؟ ما در کنار شما نشستیم، مطالب شما را میشنویم، خود را بین زمین و بین آسمان احساس میکنیم، روح خود را معلق میبینیم، با گفتار شما حالت نعشه روحانی و حالت مستی روحانی برای ما پیدا میشه. از تعلقات دنیا همه ما کنار میرویم، در آن حالت فقط به آن جنبه روحانی توجه داریم، با فردی که آمده تفاوت داریم، وجود خود را و حقیقت خود را غیر از اون چه که اول بود میابیم. اما همین که از پیش شما خارج میشیم، چشممون به یک زن که میفته، تمام اون حالاتی که پیش شما داریم از دست میدیم، همه را از دست میدیم. حضرت چی فرمودن؟ لو بقیتم علی هذه الحال لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع. اگر بر اون حالتی که پیش من باشید مداومت داشته باشید و وقتی بیرون میرید زمام نفس رو از کف ندهید و مواظب اعمال و رفتار خود باشید، اون چرا که من میبینم شما هم میبینید و اون چرا که من میشنوم شما هم میشنوید. این کلام کلام رسول خداست. حضرت چی جدی گفته یا نه؟ حضرت میخواد اینو بفرماید که انکشاف این عوالم و باز شدن این مطالب اختصاص به من نداره، یک عالم واقعیتی است، هر کی وارد بشه میبینه، هر کی وارد نشه نبینه، راهش هم اینه، نمیخوای ببینی نبین. من رسول خدا رفتم این راه را و رسیدم و الان دارم میبینم، شما هم برو و برس و ببین، و شرط داره، راه داره. اگر بر این حالت باقی بمانید، اون چرا که من میبینم شما هم میبینید، اون چرا که من میشنوم شما هم میشنوید. اون جوان دیگه میاد خدمت رسول خدا، یا رسول خدا تا زمانی که این زنان با این وضعیت در کوچه و خیابانهای مدینه، تازه اونطور نه مثل الان، اون زمان حرکت می کنند، تو امید نداشته باش که روح ایمان در دل ما رسوخ پیدا کنه. یه نظر درست؟ اون وقت الان انگار نه انگار زن داره صحبت میکنه، 300 نفر هم همینطوری دارن بهش تماشا میکنن. انشاءالله در جلسه بعد خواهیم گفت که علل نزول احکام و ملاکات احکام متفاوت است. بعضی از این احکام در زمینه نفس اصلا نشأت گرفته و تنزل پیدا کردند و این در مسائل مختلف فرق میکنه. دلیل بر این مسئله این است که اگر یک زنی باشد، مقعد و القاعدات من النساء در آیه شریفه مگر نداریم، زنهایی که اینها سنشون بالا رفته، سنهای بالا 90 سال، 100 سال، 80 سال فرض کنیم بالا رفته و خصوصیات جاذبه ظاهری را اینها از دست دادند، که از اونها ترغیب تعبیر میشه به عدم رغبت به نکاح، دیگه افراد نسبت به اونها رغبت و توجهی به ازدواج ندارند، خب نگاه کردن به اونها اشکالی نداره، اشکال نداره، چادرم سرشون نکنن نکن، اما خب بهتره سرشون کنن، نه این که حالا فرض کنید که در صورتی که وقت بلجنم یا آقا گفته که همه چادرها رو بندازین، نه، در صورتی که آرایش نکنن، خود را نیارایند، به صورت همین عادی، ها، حالا اگر موشونم دیده بشه اشکالی نداره. اینها این زنانی هستند که امیدی به نکاح و ازدواج دیگه وجود نداره. خب اون خصوصیات رو از دست داده، در جوانی دارای شکل و شمایلی بوده، اما بالاخره بعد از گذشته زمان دیگر به این سن رسیده و اون حالات روحانی درش تقویت شده. خب نه، حالا این حالا فرض کنیم موشون هم پیدا بشه، خب اشکال نداره. لا یرجون نکاحن، که اینها دیگه امید به نکاح ندارن، امید به نکاح ندارن. خدا حفظ کنه. یکی از دوستان مرحوم آقا، یه وقتی ما در نجف بودیم، در عرض کنم که انشالله نجف میریم، میگم مشهد بودیم، یک وقتی در مشهد بودیم، ایشون که الان هم حیات داره و من هم در مجالس خصوصی خیلی از ایشون خاطراتی نقل کردم، خیلی بسیار فرد شوخ و بسیار پیرمرد زاهد و عابدی است. ایشون عیالش مریض میشه و مرحوم آقا به ما، ایشون میفهمن که عیال ایشونو ببر در بیمارستان، در بیمارستان امام رضا، راستن ناراحتی چشمی داشته به فلان دکتر که ببین که مسئلهشون چیه. ما میایم در منزل و این بنده خدا وقتی که می آمدیم در منزل دیدیم که این همینطور عیال اصلا راه نمیتونه بره، اصلا یه وضعی داره، شاید تمام مرضها رو این بنده خدا داشت. اولا نمیدونم فلج بود، پاش نمیدونم چه بود، نمیدونم اصلا قدرت نداشت، نمیدونم افتاده بود، سمین بود، قدرت بر حرکت نداشت، یه وضعی بود که اصلا انسان تصور میکرد. حالا ما اونجا شبهه کردیم، نشستیم کنارا، کسی هم اونجا نبود. این بند خدا که خود شوهرش پیرمرد و اصلا قدرتی هم نداشت، این وایستاده بود با یکی از دوستانی که رفته بودیم، البته اونم مال یکی از چیزها شهرستان ها بود. حالا فقط در اون منزل من و او بودم، یعنی خود پیرمرد که نمیتونست اینو بلند کنه و اینم سنگین بود و اصلا بند خدا یه حال و ناله و یه سندش هم خیلی بالا و ما هم همینطوری احتیاط میکردیم. گفت بابا بگی سرشو، این که دیگه احتیاط نداره. گفت آقا شبهه میفرمایی، این که دیگه شبهه نداره، بگی سرشو. به اونم گفت تو هم پاشو میگی، خلاص دوتایی نتونستیم بلندش کنی. گفتم آقا پس خودتو هم دوتایی شما هم بگیرید. حالا این گونه افراد، خب اینا خب آیه قرآن داره، حالا فرض کنید که حالا موشم دیده بشه، خب این اشکال نداره. حالا کلا انشالله که بالاخره وقت کنه، خودم خسته شدم دیگه اینجا. انشالله امیدوارم خداوند اگر توفیق عنایت کند در جلسه دیگه راجع به تأثیر اعمال برای رفقا و با دوستان با توجه به مطالبی که از بزرگان شنیده شده و اون چرا که از آثار بزرگان هست مطالبی رو عرض کنند. انشاءالله همه موفق باشیم و امیدواریم که خداوند متعال تمام اعمال ما را و تمام کردار ما را در راستای وصول به فعلیت خودش قرار بده. اللهم صل علی